مش زي كده في البلد راسل زي ما كان لو في مجال استراتيجي مش بس وصلي خب بس هذا مو غلط بقول لك يعني خب ما انت تفكر مش زي عشان تفكر شيء انت ده انا مخرج واقعيا درست یا یک ماشینی میشه که آره واقعیتی هست ما
بکنی بینیم درسته
درسته خب ما گفتیم که چی اونجا ثابت کردیم که یه واقعیتی هست فقط اون چیزی که اول مطرح شد فقط اون ثابت شد این واقعیتی هست هنوز ثابت نکردیم که به این دسترسی داریم یا نداریم
خب اگه دسترسی نداریم که میشه شاخه دوم سلسله بگیم
خب میشه شاخه دوم اما اونجا چیزی ثابت نکردیم الان اینجا
بس بالاخره در همون بحث ما باید یک اصل واقعیت در خارج هست و ما هم میفهمیم که یک واقعیت بیرون هست تا اینجاش که قبوله که
اونم با اون
ولی اگر ولی اگر تو بحث علوم عمیق اصولی ارتباط مفاهیم غیر ماهوی که بریده هست ارتباط مفاهیم ماهوی هم از میان بره چه خواهد شد؟ خب پیز به چی میشه؟
چیز خاصی نمیشه ثابت میشه که وجود به این نمیشه
خب ثابت میشه شما تو علوم اصولی دستیابی به واقعیت
نداره واقعیت نداره ما اونجا چیزی ثابت نکردیم از اونجا بریم از اون استفاده
میکنیم حالا ایشون میگفت سرسته نگفت اون چیزی که اول کتاب گفتیم که
نه به هر حال ما بس اول کتاب رو کار نداریم خلاصه ما الان چیزی در
مورد سفرتی
رو ما نگفتیم اگر الان اینجا میگی باید همینجا
باید 253 انشالله میاد صفحه 253 بذار من فصل رو براتون بگم مرحله 11 فصل 7 مرحله 11 در اونجا بحث سوفسطی مطرح میشه احسامشون گفته میشه و مورد نقد قرار میگیره اونجا باید این حل و فصل بشه که سفسطه چرا باطله و اگر باطله آیا به درد بحث ما در اینجا میخوره یا نه یه حرف دیگه ای ممکنه سفسطه باطل باشه ولی ما راه علم حصولی را مسدود بدونیم دیگه همه هر دو مرحله باید طی بشه اونجا باید بحث بشه بس بلن
این
بس بلن بله دیگه چون با هم واردش بشیم یه چیزی هم بدونید که بحث این بحثی که الان داریم کش میکشیم اینها اینا در نگاه حکمای مشراییه در نگاه حکمای مشرا علوم اصولی یقینی فقط تو فضای علوم یقینی علوم برهانی یقینی فقط تو علوم اصولی مطرح هست علوم اصولی اینا میگن نه کاسب هست و نه مختصب نمیتونه واقع رو نشون بده این همه رسمی این هست رو میگن یه مداری اگه اون جنبه رو در نظر بگیریم میبینیم که در اینجا وقتی گفتیم که منجر به سفسطه میشه با اون زمینه ها رو جمع کنیم میبینید که حرفشون خیلی بیرفت نیست ولی با بحثایی که ما مطرح میکنیم در ارتباط با علوم حضوری و امثال اینها یه مقدار بحث در ارتباط با سفسطه فرق کرد اصلا اون چیزی که خود حکما خیلی پافشاری دارن روش که به این وسیله ما میتونیم وجود ذهنی رو اثبات بکنیم ابطال سفسطه هست گیرهایی هم داره یکی دو تا برهان دیگه هست که اون مقداری قوی تر هست در ارتباط با اثبات عینیت وجود ذهنی با خارج این اثبات وجود ذهنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين. در امر اول از بحث وجود ذهنی توضیح داده شد که مفاهیمی که در ذهن قرار میگیره افراد و مصادیق اون مقوله ها و ماهیاتی رو که به نحو مفهومی ذیلش در نظر گرفته میشه نیستش. مثلا ما وقتی که ماهیت انسان رو تصور میکنیم، اینستی که تصور کردیم چون آثار و لوازم ویژه خودش رو نداره، جز به افراد اون مقوله حساب نمیشه. تنها چیزی که هست این که مفهوم او تلقی میشه. به تعبیر صدر و متعلمین، آنچه را که ما در ذهن میاریم به حمل اولی در واقع تحت اون مقوله میگنجه، نه به حمل شایع. اونی رو که فرد سازه و اندراج جزئی تحت کلی میاره حمل شایع است، نه حمل اولی. حمل شایع فرد درست میکنه، نه حمل اولی. خب این امر اول بود. در ادامه این امر اول یه دخل مقدر رو انجام میدن و اون استش که ما در کتابهای منطقی خوندیم اهل منطق میگن افراد یک ماهیت دو سنخ هستن، افراد خارجی و افراد ذهنی. مثلا وقتی شما ماهیت انسان رو مورد مطالعه قرار میدید، میگید ماهیت انسان دارای دو دست از افراده، یک سری افراد خارجی زید و بکر و عمری که در خارج هستن، یک سری افراد ذهنی مثل همین زید و بکر و عمرو دیگران که در ذهن تصور میشن. خب اینا افراد ذهنیش هستن، اونا افراد خارجیش هستن. چنانچه اگر بریم رو ماهیت جنسی، مثلا ماهیت حیوان یا ماهیت جسم یا ماهیت جوهر، این ماهیت ها دارای افرادی هستن، بخشی از اونها خارجی، بخشی از اونها ذهنی. مثلا اگر ماهیت حیوان رو در نظر بگیرید، افراد خارجیش چیه؟ انسان و بقر و غنم که در خارجن. افراد ذهنیش چیه؟ مفهوم انسان، ماهیت انسان، بقر، غنم که در ذهن هستن. خب با توجه به بحثی که ما گذروندیم، نباید این تعبیر مطرح بشه. چطور اینه که تو ذهن هستش میگه افراد ذهنی این ماهیت هستن؟ چطور اینو میفرمان؟ علامه طباطبایی میفرمان با توجه به امر اول و توضیحاتی که صدر المتعلمین داده و تبیین‌هایی که شده، باید این قول اهل منطق رو قول تسامحی دانست. فقط به جهت مسائل تعلیمی به این شکل گفته شده و الا آنچه که در خارج است و به حمل شایع اون مقوله برش هم میشه، واقعا فرد و مصداق اون مقوله است. ولی اون چی که در ذهن هستش تنها مفهوم او هستش، جز افراد و مصادیقش به حساب نمیاد. اون در جای تعلیمی برای اینکه آسان تر باشه گفتن افراد یا خارجی هستن یا ذهنی هستن. این تکمیله رو ببینید، میفرماد و اما تقسیم المنطقیین. این دخل مقدره. ما تا حالا اون چی که توضیح دادیم اندراج در فضای حمل شایع فرد و مصداق میسازه، اندراج به حسد حمل اولی فرد و مصداق نمیسازه. یعنی به بیان دیگر اون چرا که در خارج هستش افراده، اون چی که در ذهن هستش مفاهیمه نه افراد. خب اگه اینجوریه، پس چرا اهل منطق اینجوری گفتن و اما تقسیم المنطقیین الافراد الى ذهنیت و خارجیت؟ این که افراد رو تقسیم کردن به ذهنی و خارجی و مبنیون علی المسامحه، این مبتنی بر مسامحه است. این دقت‌های فلسفی توش به کار نرفته، دقت‌های فلسفی همون چیزی گفته شده. و مبنیون علی المسامحه تسهیلا للتعلیم، برای این هستش که جنبه‌های تعلیمی تسهیل بشه. و الا ما باید بگیم اون چی که در خارج است فقط افراد اون مقوله و اون ماهیته، نه اون چی که در ذهنه. خب این امر اول توضیحات مقدماتیش تمام شد. الله می فرماد با توجه به امر اول، اشکالات متعددی که به باب وجود ذهنی متوجه شده همه اونها دفع میشه. دو تا اشکال، این اشکال اول و اشکال دوم، اشکال بسیار معروفی هستش، از قرنها پیش در ذهن فلاسفه و متکلمین در ارتباط با وجود ذهنی مطرح بوده و لذا جوابهای مختلفی هم طرح شده. این اشکال اول و دوم خیلی به هم مرتبطن. بعضی میگن اگه اون یک اشکال گرفته بشه از یه جهت بهتره. حالا در هر صورت اشکال اول این هستش که ما اگر مقوله جوهر را تصور بکنیم، خب از جهت این که باید ذات و ذاتیات منحفظ بمونه، اون چیزی که در ذهن ما هستش عین اون چیزی که در خارجه، اینی که در ذهن آمده باید جزء مقوله جوهر باشه. از جهت دیگر شما صور ذهنی را، یعنی علمی که از باب صورت ذهنیه باشه، را کیف نفسانی میدونید. کیف نفسانی هم جزء اعراضه. پس بنابراین یک چیز هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه، در حالی که جوهر خودش یک تعریفی داره، عرض خودش تعریف دیگری داره. تو اشکال اول اجتماع جوهر و عرض میشه. اما اشکال دوم توسعه اشکال اوله. تو اشکال اول فقط بحث ما متوجه علم به جوهر میشه، وقتی که جوهر رو میفهمیم این اشکال تولید میشه. اما در اشکال دوم بحث خیلی گسترده میشه، هم فضای جوهر رو میگیره هم دیگر مقولات رو شامل میشه. اشکال دوم به این شکله که وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم، از باب اینکه صورت ذهنی و این علم کیف نفسانیه، باید زیر مقوله کیف بگنجه. اما از جهت اینکه عین اون معلوم خارجی میخواد باشه، باید تحت اون مقوله باشه. حالا میخواد اون مقوله جوهر باشه یا اون مقوله کم باشه یا فعل باشه یا انفعال باشه، از اقسام مقوله های مختلفی که در مقولات عشر مطرح شده. پس یک چیز هم ذیل مقوله جوهر بگنجه هم ذیل مقوله کیف، هم ذیل مقوله کم بگنجه هم ذیل مقوله کیف بگنجه، در حالی که این جزء محالاته، چون این مقوله ها اجناس عالیه هستن، اینا متباینه به تمام ذاتن. یک شی نمیتواند هم ذیل مقوله ویژه‌ای مثل کم یا جوهر یا فعل یا انفعال بگنجه، هم همون شی باز ذیل در واقع مقوله کیف قرار داده بشه. این اشکال دوم به گونه اهمه که حتی توی کیف، یعنی علم به کیف هم قابل جریانه. مثلا ما علم پیدا میکنیم به کیف محسوس. تو بحث مقولات عشق اینشاد مفصل مطرح میشه، در بدایه هم دوستان خوندن. خب کیفیات اقسامی دارن، یعنی خود کیف که جنس و اجناسه، انواعی دارن، کیف محسوس، نمیدونم کیف نفسانی و امثال اینها. حالا خود کیف محسوس هم باز انواعی داره. یکی از اون کیفیات که الان علامه مطرحش میکنه کیف مبصره، یعنی مثلا این رنگها رو ما میگیم کیف مبصر. ما وقتی علم به رنگ پیدا میکنیم، از این جهت که اون چه که در ذهن ماست عین اون چیزیست که در خارجه، این تطابق کامل داره بنابر نظریه حکما، پس باید چی باشه؟ کیف مبصر باشه. از جهت این که تحت مقوله کیف نفسانی است و کیفی برای نفس انسان تلقی میشه، یه حالتی است برای نفس انسان، باید جزء نوع کیف نفسانی باشه. پس تحت دو تا نوع متباین از یک مقوله میخواد بگنجه، در حالی که امکان نداره یک چیز تحت زیر مجموعه دو تا نوع متباین از یک جنس کلی هم قرار، اینم محال هستش. خب یک نوع کلی داریم به نام، یک مقوله کلی داریم به نام کیف. این کیف انواعی داره که این انواع متباین هستن، نه متباین به تمام ذات ولی متباین هستن. نمیشه یک شی تحت دو تا نوع متباین از یک جنس کلی قرار بگیره، یعنی چنانچه نمیشه یک شی تحت دو تا مقوله کلی قرار بگیره، نمیشه ذیل دو تا نوع مختلف از یک جنس عالی هم در نظر گرفته بشه. این میشه اشکال دوم که در واقع از یه جهتی توسعه اشکال اول هستش. این دو تا اشکال خیلی معروف هستن، از قدیم هم مطرح بوده. حکما برای این که به این اشکالها جواب بدن چند تا پاسخ دادن. من خیلی به اجمال فهرست انواع پاسخها را عرض بکنم. یکی از پاسخ‌ها پاسخی است که فخر رازی ارائه کرده. فخر رازی میگه اساساً علم اضافه است، یعنی نه زیر مجموعه مقوله شیء خارجیه، نه زیر مجموعه مقوله کیف نفسانی، بلکه زیر مجموعه مقوله اضافه است. نه ربطی به شیء خارجی و مقوله شیء خارجی داره، نه ربطی به این کیف نفسانی که وقتی حکما میگن این تصور در ذهن میاد از مقوله کیف نفسانی، نه، جزوی هیچ یک از این دو مقوله نیست، بلکه زیر مجموعه مقوله در واقع اضافه است. این یک جواب. جواب دیگری که داده شده از سوی قائلان به اشباه، قائلان به اشباه میگن اون چرا که در ذهن ما هستش اینا فقط کیف نفسانیه، از مقوله شیء بیرونی نیست. چرا؟ چون اینا میگن خودش که نیومده. حکما چون قائل به عینیت و تطابق کاملا دچار این اشکال میشن. ما که نمیگیم خودش میاد، ما میگیم شبهش میاد. پس از زیر مجموعه مقوله بیرون نیست، فقط همون کیف نفسانی است و تمام. ایش جواب دوم. جواب سومی که به این بحث داده شده از سوی محقق دوانی، محقق دوانی میگه که این چیزی که شما در ذهن دارید با توجه به انحفاظ ذات و ذاتیات و عینیت و تطابق کامل ما فی الذهن با ما فی الخارج از همون مقوله شیء خارجی هستش. و اگر میگن کیف نفسانی، این از باب تسامحه و الا حقیقتا از صنف کیف نفسانی نیست، زیر مجموعه کیف نفسانی نیست. این جواب سوم. جواب چهارم مال فاضل غوشچی هست که با این تعبیر خواسته حل بکنه، تفکیک کرده بین حاصل فذهن و حاصل بذهن. توضیحش رو ما در بدایه اگه دوستان باشه اونجا مطرح کردیم. میگه اونی که حاصل بذهنه اون کیف نفسانی، اما اونی که حاصل فذهنه از همون مقوله هستش که شی به نحو خارجی زیر مجموعه اون مقوله هستش. پس بازم اون تناقض رو خواسته به این شکل دفع بکنه، یعنی یک چیز نیست که زیر مجموعه دو مقوله است. ما یک حاصل به ذهن داریم که کیف نفسانی، اما حاصل به ذهن جز همون مقوله جوهر کم یا هر چیزی که اون معلوم زیر مجموعه اون مقوله استش قرار گرفته. این جواب چهارم. جواب چندم بود؟ جواب چهارم. جواب پنجم که مال سید سند هستش، سید المدققین، این هستش که این رو که ما داریم زیر مجموعه هر دو مقوله است، اما اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقتی که در خارج است زیر مجموعه مقوله ویژه خودشه، اما اون وقتی که در ذهن میاد چطور وجودش منقلب میشه از وجود خارجی به وجود ذهنی؟ ماهیتش هم منقلب میشه. این در ذهن خیلی ها به این شکل هست که اون چرا که ماهیت تابع وجوده، وجود وقتی منقلب بشه ماهیت منقلب میشه. وجود خارجیه، ماهیتش جوهر هست، کم هست، فعل هست، انفعال هست، هر چیز دیگه. ولی وقتی وجود ذهنی میشه، چون وجود منقلب شد ماهیتش هم منقلب میشه به کیف نفسانی. پس شما یک چیز ندارید که زیر مجموعه دو مقوله بگنجه. بله، یه چیز خارجی دارید زیر مجموعه مقوله خاص میگنجه، یه چیز ذهنی دارید زیر مجموعه مقوله در واقع کیف نفسانی. این یک جواب. یه جواب مرحوم ملا هادی سبزواری ارائه کرده که بعد از صدرا هستش. جواب ایشون این هستش که اون چرا که ما در ذهن داریم، از جهت مفهومی و حمل اولی زیر مجموعه همون مقوله ای هستش که مثلا جوهر یا کم یا هر چیز دیگه است، اما از جهت خودش، از جهت حمل شایع، زیر مجموعه هیچ مقوله ای نیستش. اینا از سمت وجوده، علم از سمت وجوده و وجود به ما و وجود زیر مجموعه هیچ مقوله ای نیست. این بحث هم به نحو مفصل‌تر در بدایه مطرح شده. اینم یک جواب. جواب دیگری که طرح شده و علامه این جواب رو پسندیده پاسخی است که صدر متعلین ارائه داده. ملا صدر چنانچه دیروز عرض کردیم این هستش که برای حل کردن این مسئله باید به این شکل بگیم، بگیم اون چرا که در ذهن هستش زیر مجموعه هر دو مقوله است، اما با اختلاف حمل، یعنی به حمل اولی زیر مجموعه همون مقوله ای هستش که معلوم زیر مجموعه اون مقوله است به حمل اولی، ولی به حمل شایع زیر مجموعه مقوله کیف نفسانی هستش. علامه طباطبایی در بدایه به تبع شرح منظومه و به تبع اسفار تمام این جواب‌ها را و این سیر تاریخی اینا را آورده و از جمله پاسخ صدر المتعلین رو و همین رو پسندیده، بقیه رو رد کرده. اما در اینجا چون علامه طباطبایی راه حل صدر متعلهین رو پسندیده و او رو پذیرفته، فقط تو امر اول ابتدا راه حل صدر رو تبیین کرده، توضیح داده، ارائه داده و بعد تمام اشکالات رو میخواد با همون راه حل دفع بکنه، اصلا اشاره ای به راه حل های دیگر نداره. این مقدار از عبارت رو ببینیم، اشکال اول و اشکال دوم ببینیم، بچه دفعشون رو که همون راه حل ملا صدر هستش مطرح بکنیم تا برسیم به اشکالات بعدی. و یندت او به ما مر اشکال اوردوه علی الغول بالوجود ذهنی، و دفع می شود با آنچه که گذشت، با آنچه که گذشت در همین امر اول اشکالی رو که مستشکلین وارد کردن بر قول حکما که همون قول به وجود ذهنی باشه. قول به وجود ذهنی اصطلاح خاصه، نه قول به موجود ذهنی، یعنی عینیت آنچه را که ما در ذهن داریم با آنچه که در خارج هستش تو حوزه ماهیات، یعنی عین ماهیات خارجی بدون هیچ کم و کاستی در ذهن میاد. البته این که میگیم عینش میاد، این هر مقدار که فهمیدید همون مقدار مشابهش، همون مقدار خودش میاد، نه مشابهش که قول شبهیون هست. معنای این سخن این نیستش که، چون خیلی از اوقات اشکال میشه که مثلا ما ماهیت انسان رو تصور میکنیم اما انسان رو که به نحو کامل نشناختیم، پس انسان تماما نیومده. ببینید منظور این آقایون اینه که شما هر قدر از انسان شناختید همون مقدار خودش میاد تو ذهن، مانع نداره. بله اگر یه انسان، فرض کنیم ما میخوایم بگیم اگر شخص رسول الله باشه میتونه انسان رو به نحو کامل در ذهن خودش به نحو علم حصولی تصور بکنه، ولی وجود را، حقیقت وجود رو حتی رسول الله هم باشه نمیتونه در ذهن خودش تصور بکنه، چون معنا نداره، ممکن نیست. اونو باید به علم حضوری شناخت نه به علم حصولی. ولی ماهیات به گونه ای هستن که به شکل علم حصولی میشه او رو شناخت، مانعی نداره. شما هر مقداری که شناختید خودش رو شناختید، نه شبیه او رو، نه شبه او رو، نه مشابه او رو. حالا اشکال اول که بر قول به وجود ذهنی مترتب شده اینه، واقعا ان ذاتیات منحفظتان علی القول بالوجود الذهنی، ذات و ذاتیات حفظ می شود بنابر قول به وجود ذهنی. لذا میگن ماهیتی که در ذهن اومده همون ذات و ذاتیات ماهیت بیرونی رو حفظ کرده در خودش. حالا اگه اینجوری باشه، فاذا تعزلنا الجوهر کان جوهرا نظرا الی انحفاظ ذاتیات، اگر ما جوهر رو تعقل بکنیم، تصور بکنیم، اینی که تصور کردیم از یک جهت باید جوهر باشه. چرا؟ چون شما میگید این عین همون جوهر خارجیه، نظرن الان حفاظ ذاتیات، این حفاظ ذاتیات یعنی همون عینیت، یعنی همون تطابق کامل. خب از جهتی دیگر و هو به عینه ارزان، یعنی همینی که ما الان تصور کردیم عیناً ارزه. چرا میگید ارزه؟ چون قائم به نفس ماست، از کیفیات نفس ما هستش. واوا بینی ارزان، الان تو این اشکال اصلا ما کار نداریم که این کیف باشه ها، فقط رو این نکته کار داریم که هم جوهر است هم ارزه. جوهر است یعنی موضوع نمیخواد، ارز هست یعنی موضوع میخواد. یک چیز هم موضوع نمیخواد هم موضوع میخواد، خب تناقض به وجود میاد. واوا بینی ارزان، چرا میگی ارزه؟ لقیامی به نفس یام الارز به موضوعه. پس بنابر این فکان جوهرن و ارزن به عینه و استحالته ظاهره. خب راه دفعش چیه؟ جوابهای متعددی بهش داده شده اما هیچ کدوم از اونها مورد پسند علامه قرار نگرفته، گرچه بعضی از اونها محتوان همون حرف ملا صدراست. مثلا اون بحث حاصل به ذهن و فی ذهن، اگر یه مقدار روش تأمل بشه همون طرحی است که ملا صدرا داده با یک زبان و اصطلاح دیگر، ولی در هر صورت این اصطلاحی که ملا صدرا داده و تبیینی که کرده بسیار واضح و روشنه. علامه به وسیله بیانی رو که ملا صدرا داره و تازه تو امر اول تبیین کرده جوابش میده. وجه الاندفاع ان المستحيله کون شیء واحد جوهرا و عرضا معا بالحملش شایع. خیلی خوب بود که علامه اینجا میفرمودن مثلا بالحمل الواحد، توجه کردید؟ اونی که مستحيله، وجه اندفاع اینه که اونی که محال اینه که یک چیز هم جوهر باشه هم عرض باشه در یک حمل. حالا ایشون فرموده حمل شایع، درسته، اشکال نداره، ولی نمیشه به حمل اولی هم هر دو تا باشه، نمیشه به حمل شایع هر دو تا باشه، نمیشه به حمل اولی هر دو باشه. ما میگیم به حمل شایع کیف نفسانیه، کیفه، ولی عرضه، ولی به حمله اولی چی هستش؟ جوهر هستش. میفرماد وجه الاندفاع ان المستحيله کون شیء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل الشایع. خب والجوهر المعقول ای المتصور، جوهری که معقول شده متصور شده، جوهران بالحمل الاول، یعنی جوهر و الجوهر و جوهران بالحمل الاول، چون هر چیزی خودش خودشه. و عرضان بالحمل الشایع، اما همین رو که شما تصور کردی به حمل شایع این چه هستش؟ عرض خواهد بود. یادتون هست قبلا یه بحثی داشتیم در بحث معدوم مطلق و اینها، اونجا بعضی از آیون گفته بودن حمل اولی و حمل شایع ثنایی چجوریه؟ دو تا اصطلاح داره، درسته؟ بحث یادتون هست؟ من نمیخوام باز مفصل راجع به این نکته توضیح بدم. خب اگر اون اصطلاح ویژه رو در نظر بگیریم، باید بگیم جوهر معقول جوهرت به حمل اولی و باز عرض ازش به حمل اولی، چون همین مفهوم رو به لحاظ مفهومی که در نظر میگیرید بازم چیه؟ میبینید که عرض هست. حالا الان تو این دو صفحه نگاه بکنید، اساسا هیچ یک از این فضاهایی که داریم بعضی جا خیلی واضحه که اصلا بر اون اصطلاح دیگر مطرح نشده، همین اصطلاح معروف و مشهوری که از حمل اولی و حمل شایع هستش. ولی جوهر المعقول همیشه تو فضای مفهومی بحث حمل اولیه، تو فضای مصداق، فضای مصداق که میگیم تارتن به این معناست که خودش چه مصادیقی داره، تارتن به این معناست که خودش مصداق چیه. گاهی از اوقات ما اینو تعبیر میکردیم به دو نوع حمل شایع، گاهی از اوقات، ولی محتوان یکی هستش. تارتن معنا این هستش که خودش چه مصادیقی داره، پای مصداق که به میان بیاد حمل اولی، حمل شایع ثنایی میشه. خودش چه مصادیقی داره و خودش بر چه مصادیقی هم میشه. یه وقتی میگیم خودش مصداق چه مفهومی هستش، بازم حمله شایع هستش. اون وقتی که حمل درون مفهومی باشه فقط حمله اولیه. خب حالا ول جوهر المعقول جوهران بالحمل الاولی و عرضان بالحمل شایع فلاستحالتا، پس هیچ استحالهی وجود نداره چون حملش مختلف هسته. این در واقع در اون مفهومی نیستش عرض که شما میگید، میخواد بگید خود این مصداق آیا جوهر است یا عرض هست. میگید مصداق عرضه، یعنی موضوع میخواد، یعنی حملهایی رو که در درون مفهوم صورت میگیره، از فضای این مفهوم خارج نمیشه. توجه کردید؟ مثلا در حمله اولی میگیم الانسان و انسانان، الانسان و حیوان ناطق، یا بنابر نظر علامه الانسان و حیوانان، همش تو دایره خود مفهومه. اگر تو فضای مفهومی باشه، اگر تو فضای مفهومی باشه میگیم حمله اولی، اما اگر از فضای مفهومی خارج بشه پای مصداق به میان بیاد میشه حمله شایع. من بحثم اون نبوده، تمامش میخواستم امروز دیگه جبران روزهای گذشته بکنیم که کمتر میخوندیم. و اشکال اون سانن، اما اشکال دومی که در اینجا هست که توسعه اشکال اوله، و اشکال اون سانن و هو ان لازم القول بالوجود الذهنی ان یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى انحفاظ ذاتیات و العلم عندهم من الکیفیات نفسانیه. اشکال دوم اینه که لازمه قول به وجود ذهنی که حکما میگن اینه که جوهری که ما تصور کردیم باید جوهر باشه، چون عینیت هست، انحفاظ ذاتیات هست، تطابق کامل هست. در حالی رو که علم به طور کلی، علم در نزد حکما من الکیفیات نفسانیه، زیر مجموعه مقوله کیف، اونم نوع کیف نفسانی هستش. پس بنابراین فالمعقول من الجوهر مندرجان تحت مقوله الجوهر و تحت مقوله الکیف. پس اون چرا که ما از جوهر فهم میکنیم هم زیر مجموعه مقوله جوهر هست، هم زیر مجموعه مقوله کیفه. فرق این با قبلیه چیه؟ فرق این با قبلیه این هستش ما توجهی به نوع، یعنی چگونگی این عرض نمی کنیم. اونجا جوهر و عرض بود، اینجا بحث چیه؟ جوهر و کیف هستش، یعنی خود مقوله مد نظره که ججور میشه یک شیعی تحت دوتا مقوله بگنجه. لذا همین نکته باعث شده که این اشکال توسعه پیدا بکنه، منحصر به جوهر نباشه. و هوا محال، نمیشه یک شیعی هم تحت مقوله جوهر باشه هم تحت مقوله کیف. اینا اجناس عالیان متباینه به تمام ذاتن، نمیشه یک چیز تحت این دو بگنجه. لعدائی الا تناقض ذات، چون این منجر میشود به اینکه تناقضی در خود ذات اتفاق بیفته. لکان المقولات متباینتن به تمام ذات، چون مقوله ها اجناس عالیه متباین به تمام ذاته، یک شی یا باید جوهر باشه یا باید کیف باشه. و کذا، ولی این اشکال توسعه داره، فقط مرتبط با تعقل جوهر نیست. و کذا اذا تعقلنا الکم، مثلا کانت صورت المعقوله مندرجتن تحت مقولته الکم و الکیت معا و هوا محالا. همچنین اگر ما تعقل بکنیم یک کمی را، خط را، سطح را، جسم تعلیمی را، عدد را، و کذا اذا تعقلنا الکم مثلا کانت صورت المعقوله، این صورتی که تصور شده از یک جهت مندرج تحت مقوله کم باید باشه، چون این او باید باشه، از یک جهتی چون کیف نفسانی است و علم است تحت مقوله کیفه، پس زیر مجموعه دو تا مقوله کم و کیف میگنجه با هم دیگر و این محال. حالا اشکال تو فضای دوم اینقدر توسعه پیدا میکنه که حتی میتواند تو یک مقوله یعنی کیف هم پیاده بشه. مثلا و کذا اذا تعقلنا الکیف المبصر، اگر ما تعقل بکنیم کیف مبصر را، کیف مبصر یک نوعی از کیف محسوسه که کیف محسوس در مقابل کیف نفسانیه و هر دو زیر مجموعه مقوله کیف هستن. و کذا اذا تعقلنا الکیف المبصر، مثلا وقتی ما کیف مبصر را، مثلا رنگ را تصور کردیم، اینی که تصور کردیم کان مندرجا تحت نوعین من مقوله الکیف، اون وقت مندرج خواهد بود در ذیل دو تا نوع مختلف از یک مقوله کیف، که این دو تا نوع درسته که به تمام ذات متباین نیستن اما به جزء ذات متباینن. نمیشه یک شی تحت دو تا نوع مختلف بگنجه. مندرجن تحت نوعین من مقوله کیف، اون دو تا نوع چی هستن؟ و هما الکیف المحسوس که منظور کیف مبصری که نوعی از کیف محسوسه، و کیف نفسانی باشه که به لحاظ علمی. خب این اشکال دوم با توسعه‌ای که داشته بازم به وسیله توضیحی رو که صدر و متعلم داده دفع میشه. وجه الاندفاع انه کیف نفسانی بالحمل شایع صاحب مندرجان تحته. وجه اندفاع این استش، اینی که شما تصور کردید معقول شما کیف نفسانی است به حمل شایع. خب اگر چیزی به حمل شایع محمولی برش حمل بشود، ما گفتیم این ملاک اندراج و فردیته، ملاک اندراج و فردیت و جزئیت حمل شایع است. پس اگه گفتید این متصور شما به حمل شایع کیفه، یعنی از افراد او هستش، یعنی از مصادیق اوست و آثار کیف نفسانی هم اتفاقا برش چی میشه؟ مترتب میشود. فاوا مندرجان تحته. و اما غیره، اما غیر کیف نفسانی، غیره به همین کیفه، اما غیر کیف نفسانی من المقولات او انواعها، که عبارت باشه از مقوله های دیگر یا از انواع دیگر همین کیف، فمحمولون علیه بالحمل اولی، پس حمل می شود بر این وجود ذهنی به حمل اولی، یعنی این وجود ذهنی به حمل اولی جوهره، به حمل اولی کمه، به حمل اولی کیف مبصره، به حمل شایع کیف نفسانیه. خب حمل اولی فرد ساز نیست، جزئی ساز نیست، ولیس ذالک من الاندراج فی شیء، یعنی حمل اولی ذالک یعنی حمل به حسب حمل اولی، ولیس ذالک من الاندراج فی شیء، یعنی اینی که در ذهن شما هست مندرج تحت فرض جوهر و امثال اینها نمیکنه. مندرج همون اصطلاحی بود که توضیح دادیم، یعنی فردش نمیکنه، مستاقش نمیکنه. یه اشکال دوم. و اما اشکال سوم، اگر دقت کرده باشید توی اشکال دوم و اشکال سوم بیشتر متوجه کمالات اولیه شدیم، توی اشکال سوم متوجه کمالات ثانیه میشیم. حالا این اشکال سوم رو در واقع تو دو مرحله میشه پیاده کرد. الان علامه فقط مرحله دومش رو مطرح میکنه. خب اگر ماهیات با عینیت کامل اونچنان که تو خارج هستش در ذهن بیاد، لازمش این استش که چنانچه انحفاظ ذات و ذاتیات می شود، انحفاظ کمالات ثانیه هم بشود. مثلا اگر ما بحث آتش داریم، آتش یکی از کیفیات او چیه؟ حرارته، سوزندگیه، نوره. خب چنانچه اون آتش بیرونی این لوازم رو داره، باید آتش درونی هم این آثار رو داشته باشه. این مرحله اول از این اشکاله. یعنی شما وقتی آتش رو تصور می کنید باید چی بشه؟ بنابر قول حکما باید یه آیاش کلتون داغ بکنه، اگر شعلش خیلی کم باشه کلتون باید داغ کنه. خب این مرحله اول اشکال. ولی الان مستقیم متوجه این مرحله نشده، مرحله دوم اشکال رو میگه. مرحله دوم اشکال اونجایی هستش که ما در آن واحد هم فرض کنید حرارت رو تصور میکنیم، هم برودت رو تصور میکنیم. یعنی هم ماهیتی رو که منشأ حرارت میشه تصور میکنیم، هم ماهیتی رو که منشأ برودت میشه تصور میکنیم. خب در چنین وضعی علاوه بر اون مرحله اول اشکال یه اشکال دیگه تولید میشه و اون هستش که اجتماع متقابلین خواهد شد، حرارت و برودت در یک محل میخواد جمع بشه. یا فرض کنید مثل مثالی که زده، شما مربع و مستطیل میخواد اینا رو با هم دیگه تصور بکنید، اینجا اجتماعی چی میشه؟ متقابلین خواهد شد. الان بیشتر متوجه این مرحله دوم شد. ببینید عبارت رو، اشکال ثالث و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی، چه قول آیون حکما هستش؟ قول به وجود ذهنی، قول به وجود اصطلاح ویژه است. توضیح دادیم مکرر اینا همه شاهدهاش هستن، چون اگه وجود ذهنی نه هر چی تو ذهن باشه، خب این مشکلات که خود شبهیون هم قابل به وجود ذهنی هستن به اون اصطلاح اگه در نظر بگیریم. حالا و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی کون النفس حارتن باردتن معن و مربعن و مسلطن معن الا غیر ذالک من المتقابلات. ما دو تا مثال زدیم غیر اینها از مفاهیم متقابل هم دیگر. این به تصورها هاذه الاشیا، وقتی که نفس ها به نفس هم میگه، وقتی که نفس تصور بکند این اشیا را، یعنی حار را، بارد را، مربع را، مثلث را، چیزی که متضاد هستند، سفیدی و سیاهی، پس ذهن هم باید سفید باشه هم باید سیاه باشه. خب میفرماد این به تصور حاضر اشیا از لا نعنی بالحار والبارد والمربع والمثلث الا ما حصلت له هذه المعان التي توجد للغير وتنعته. چون ما نمیفهمیم، قصد نمیکنیم، نمیفهمیم از حار و بارد، از مربع و مثلث مگر چیزی رو که این معانی براش حاصل شده باشه، الا ما حصلت له هذه المعانی، الا اون چیزی رو که حاصل شده باشد برای این معانی. این معانی منظور چیه؟ حرارت، برودت، مربع بودن، مثلث بودن. الا ما حصلت له هذه المعانی، این معانی یک معانی نائتی هست، یعنی هر جا بیان موجب یک نوع وصف و نعت براش میشه. اینا وجود فی نفسه لغیره دارن، معانی نائتی و رابطی هستن. التی توجد للغیر، معانی رو که برای غیر به وجود میان و موجب نعتش میشن. و تنعتهو، خب اگر حرارت و برودت و مربع بودن و مثلث بودن تو ذهن آمده، یعنی ذهن ما میشه حار، بارد، مربع، مثلث و این اجتماع متقابلینه. خب میشه جلوتر یه اشکالی کرده درست اون مرحله اول با اونی که ذهن بشود حار، خودی همین مشکله، ولی ایشون برده بحث به طرف کجا؟ مرحله دوم. وجه الاندفاع، وجه اندفاع به همون بیانی که ملا صدر ارائه کرده، وجه الاندفاع ان الملاک فی کون وجود شیء لغیره و کونه نائتا له هو الحمل الشایع. وجه اندفاع اینه که ملاک و معیار در این که وجود چیزی برای غیر باشه و نائت او باشه و یک وصف حقیقی برای او بیاره و او رو منعوت بکنه، حمل شایع. یعنی به بیان دیگر حمل شایع حرارت و برودت و تربیع و تثلیث و اینها موجب این میشه که یک چیزی حار بشه یا بارد بشه یا مربع بشه یا مثلث بشه. والذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و نحوها، اما اون چیزی رو که در ذهن به وجود میاد از حرارت و برودت و امثال اینها، تربیع و تثلیث و امثال اینها، اینایی رو که تو ذهن میاد به حمل اولی حرارت و برودت و امثال اینها هستش. خب هو کذالکه، یعنی برودت و حرارت و امثال اینها کذالکه، یعنی برودت و حرارت هست، کذالکه یعنی برودت و حرارتی که در ذهن میاد برودت و حرارت هست، اما به حمل اولی نه هم به شایع. اینم اشکال سوم. و هم اشکال چهارم. اشکال چهارم این هستش که اگر ما قائل به وجود ذهنی بشیم، لازمش اجتماع کلیت و جزئیت در شیء واحده و شیء واحد نمیتونه هم کلی باشه هم جزئی باشه. خب چطور اجتماع کلیت جزئیت میشه؟ میگه بخاطر اینکه ما وقتی یک انسانی رو تصور کردیم، اینی که الان تصور کردیم از یک جهت چون قابل صدق بر کثیرینه، با چی باشه؟ کلی باشه. اما از یک جهت چون خودش یک موجود متشخصی است در ذهن و متمایز از بقیه تصورها و بقیه چیزها هستش، خودش یه جزئیه. پس یک شی هم کلی شده و هم جزئی شده. این نکته رو هم تذکر بدم. و اون نکته اینه که جزئی که در اینجا آمده جزئی فلسفیه، نه جزئی منفی. معمولا تصور میشه که در این بحثی که الان طرح شده، کلی و جزئی که در منطق مقابل هم دیگه هستن تو یک جا اجتماع کردن، در یک جا اجتماع کردن، در حالی رو که جزئی با توضیحی که در اینجا میاد منظور جزئی فلسفی است. ولی در حقیقت اشکال باقیه، یعنی از یک جهتی کلیه، از یک جهتی جزئی فلسفی است. خب این اجتماع چجور میتونه باشه؟ یه چیزی هم کلی باشه و هم جزئی باشه. البته تو دل همین بحث اون پاسخی که میخوام بدیم استخراج شده. و اما جوابی که ایشون میده چیه؟ جوابی که به این اشکال داده میشه، گرچه الان علامه تو سیاق همون اشکالات دیگر و وجه دفاع دیگر مطرح کرده، اما اگر دقت بکنیم پاسخی که میخوایم به اینجا بدیم نمیشه بر اساس همون توضیحی که ملا صدرا پیش گرفته این اشکال چهارم هم دفع بشه. چون ما در این بحث نمیخوایم بگیم که مثلا این کلی هستش به حمل اولی، جزئی هستش به حمل شایع، اینجوری نمیخوایم حل و فصلش بکنیم، بلکه به یک شکل دیگری میخوایم حل و فصلش بکنیم. به اون شکل حل و فصل نمیشه. اینجا میخوایم بگیم اون چرا که در ذهن داریم از دو جهت در واقع مد نظر قرار میگیره. از یک جهت که همون از جهت مفهومی باشه قابل صدق بر کثیرین هستش و ما از همین جهت بهش میگیم وجود ذهنی. از جهت دیگر یک وجود خارجی خاص هستش با ماهیت خاص که از این جهت ما بهش میگیم چی؟ جزئی و شخصی. اینه که در ذهن ما آمده دارای دو جهت مختلفه، من جهتن کلی، من جهتن جزئی فلسفی هستش. خب با توجه به این بحث ما مسئله را به واسطه اختلاط حمل حل و فصل نکردیم. چرا؟ چون این ماهیت انسان که در ذهن تصور دادیم هم حمل کلی بر او به حمل شاید، هم حمل جزئی بر او به حمل شاید است. پس بنابراین همون رو حل ملا صدر در این فضا پیاده نمیشه، به اختلاف جهت حل و فصل میشه. به این باید مواظب باشیم. تو بحث معدوم مطلق هم همجوری بودا، گاهی از اوقات به اختلاف جهت حل و فصل میشد، نه به بحث اختلاف حمل. و خلط این بحث تو اون مسئله هم دچار اشکال کرده بود، اگه دوستان باشه بحث معدوم مطلق. ملا صدر اینا رو هم تفکیک کرده، این بحث اختلاف هم با اختلاف جهت رو از هم تفکیک کرده. ببینید اشکال چهارم رو و اشکال اون رابع و هو ان اللازم منه کون شیء واحد کلیا و جزئیا معا. اشکال چهارم اینه که لازمه از قول به وجود ذهنی اینه که یک شی هم کلی باشه هم جزئی باشه با هم دیگر. ولی با این توضیح ها مواظب باشیم، منظور این جزئی جزئی فلسفیه. فرق بین جزئی منطقی و فلسفی چیه؟ جزئی منطقی صدق و انطباق درش راه داره، ولی صدق و انطباق بر کثیرین توش راه نداره، یعنی صدق میکنه بر یک فرد. ولی جزئی فلسفی اصلا صدق و انطباق توش راه نداره. یک شخصه، یک وجود متشخصه، مفهوم نیست که اساساً بحث انطباق و صدق درش راه پیدا بکنه. حال در هر صورت خب و بطلان او ظاهر، این که یک چیز هم بخواد کلی باشه هم بخواد جزئی باشه این خیلی واضحه که باطله. چطور میگید یک شی اگر ما قائل به وجود ذهنی بشیم یک شی هم کلی هم جزئی؟ بیان الملازمه ان الانسان المعقول مثلا من حیث تجویز العقل صدقه على كثيرين کلیون. از این جهت که وقتی ما انسان رو تعقل کردیم، از این جهت که ذهن ما میگه این قابل صدق بر کثیرینه، از حالت مفهومی و حالت دیگه قیاس میکنیم با افراد و مصادیقش، از این جهت کلیه. و هو به عینه من حیث کونه موجودا قائما بنفس واحده شخصیتن، از این جهت که یک موجودی است، یعنی یک مقوله از مقوله کیف، قائم است به نفس واحده شخصیه، مثلا قائم است به نفس زید، یتمیز بها عن غیره، که به واسطه این در واقع همین نفس واحده شخصیه از غیر ممتاز هستش، نیازی به اینجور تر نبود میتونه چیز دیگه مطرح بکنه. به واسطه این نکته ها جزئیان، پس بنابراین فهو کلیون و جزئیون من، هم کلیت هم جزئی با هم. وجه اندفاع چیه؟ خب این وجه اندفاع از اونچرا که گذروندیم و طرح صدر و متعلیم واضح نمیشه. لذا خود جوابی که الان میدم متفاوته. تو این بحث خیلی دقت نمیخوام تفصیل بدم، ولی اون بحثی که بود که نمیدونم حمله اولی حمله شاید دو جور است که تازه بحثش رو مطرح کردیم، بعضی گفتن دو جوره. خب اگه واقعا دو جور بود اینجا هم با میتونستن بر اساس بحث حمله اولی و حمله شایع مسئله رو چیکار بکنن؟ حل و فصل بکنن. نگاه کنید خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. وجه الاندفاعه، وجه اندفاع اینه که انل جهت مختلفتون، جهت با هم فرق میکنه. خود علامه این بحث هم رو مطرح نکرده، چون اگه بحث هم رو مطرح میکرد تو اینجا هر دو حملی که شکل میگیره چیه؟ شایع. چون میگید الانسانو کلیون، بعد میگید الانسانو چی؟ جزئیون. هر دو حمله شایع است، یکی حمله اولی و یکی حمله شایع نیستش که، مگر این که به حسب اون بحثی که تازه عرض کردیم به واسطه دو نوع حمله شایع بحث رو حل و فصل کنیم. دو نوع حمله شایع، شما میگید انسان کلیه به لحاظ این که خودش منطبق بر مصادیقی میشه، وقتی میگید انسان جزئیه به لحاظ این که خودش مصداق یک مفهوم میشه. به واسطه این دو نوع، حالا اگه دو نوع بگیریم، به واسطه این اختلاف در دو نوع حمله شایع مشکل برطرف میشه، که اتفاقا این دو نوع حمله شایع همین اختلاف جهتی است که مطرح کردیم. اگه حتما میخوایم با بحث حمل حل و فصل کنیم باید بگیم این دو نوع حمله شایع است، نه به حسب اختلاف حمله اولی و حمله شایع. وجه الاندفاع ان الجهت مختلفتون، فالانسان المعقول مثلا من حیث انه مقیس الی الخارج، با مصادیقش در نظر گرفته میشه کلیون، این از جهت مفهومی. و من حیث انه کیف نفسانیون، اما از جهت یک وجود شخصی توی ذهنه. و من حیث انه کیف نفسانیون، و ماهیتش هم کیف نفسانیه، قائم به نفس و قائم به نفس. و از این جهت که کیف نفسانیه قائم به نفسه، غیر مقیس به خارجه، تحت مفهوم جزئی می گنجه. البته این جزئی منظور جزئیه فلسفی هستش. خب به این شکل حل و فصل میشه. خب اگر اون اصطلاح دیگر از حمل اولی و شایع بود الان میگه چی میگفتن؟ میگفتن انسان کلی هست به حمل شایع، ولی انسان جزئی هستش به حمل اولی دیگه، چون این انسان به لحاظ این که خودش یک مفهومی از مفاهیم هستش. درسته؟ نمیخوام بگم اینجوری ها، توجه دارید که بحث به کجا اشاره دارم؟ بحث معدوم مطلق یادتون باشه که اونجا گفتن دو تا اصطلاح از حمل اولی شایع هست. خیلی اینم اشکال چهارم، چون وقت تمام شده که اینم خودش محال ذاتیه، انشاءالله میذاریم برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.